صلى على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل الثاني في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. قناعت کنم دوستان چند تا نکته مهم اولش رو از کنیم تا بتونیم وارد اصل مسئله بشه. یکی این که این مسئله اولین مسئله نظریه که ما تو فلسفه داریم باش مواجه میشیم. این اشتباه نشه که ما وقتی تو فلسفه میگیم که سیرمون از بدیهیاته به این معناست که تا آخر میخواییم بدیهی حرف بزنیم. یه خرابش همش تا آخر بدیهی هم بزنیم خب اون موقع فلسفه عالیا نمیکنیم، فلسفه ارد امن کل ردی میشه اون موقع. یعنی طبیعیات از ما جلوتر میفتن را که بحث عقلی دارن. نه، منظور از این که سیر از بدیهیاته این است که مقدمات استدلال بدیهی یعنی به صورت ریاضی جلو میره، اما طبعا قراره افزایش علمی داشته باشیم. اتفاقا یه جایی دیگه عمود پرواز میریم بالا، یعنی شیوه کار قد زیاد خواهد شد که هر کسی توان صعود نداره. خیلی هم نرم و لطیف نیست سیر صعودیمون. این که با بدیهیات کار میکنیم سیرمون ابدیهیات، نه یعنی نباید حرف نظری بزنیم، نباید یه سوال نظری از خودمون بپرسیم، یعنی باید مبادی استدلال مبتنی بر بدیهیاتی باشد که اثبات شده یا بدیهی که نیاز به اثبات نداره. یعنی نکته رو داشته باشید. خیلی این نکته مهمه، ولی خیلی ساده است و ظاهرش چیز خاصی نیست، اما فردا میبینید. نکته دوم این که آقایون ما متکفل یقین شما نیستیم. این فلسفه متکفل یقین پیدا کردن ما نیست. این جمله غلطه که کسی فکر کنه که ما چون از بدیهیات شروع میکنیم و استدلالمون هم مبتنی بر بدیهیات یا بر بدیهیات اولی یا بر بدیهیات ثانوی که با استدلال اثبات شده پس باید یقین کنیم. حالا اومدیم و نفس ای آدم بیمار بود هیچ وقت یقین نکرد. این یقین حالت نفسانیه. منطق میگفت تدریب و تمرین منطق باعث میشه تو یقینات بر یقین صحیح منطبق بشه، یعنی باعث میشه که تو در اثر تمرین به جایی برسی در آنجا که نباید یقین کنی یقین نکنی و در آنجا که باید یقین بکنی یقین بکنی. تمرینش ما رو به اینجا میرسونه. یعنی این فراموش نشه که کسی یه دفعه اشتباهی بگه آقا خوب بخشید من از یه استدلال یقین برام حاصل نشه تا سر از بدیهیات نیست، مقدمات استدلال نظریه شما برام یقین حاصل نشه. ما هم بشه میگه خوشحرمنده که ما کاری به تو نداریم، خیلی هم آدم محترمی هستی، اما ما قرار نبوده ما علت ایجاد یقین تو سوق نفس تو که نیستیم، که مقدمات مبادی ثابت و صحیح هست سواء یقین نکردی بدون یه بیماری نفسانی پیش تو هست. یعنی این نفس هنوز تمرین بر بدیهیات و برهانیات پیدا نکرده. اینم نکته دوم حواسمون رو بدیم ما فردا گول نخوریم و همینجا ضربه نخوریم. اینم دو بره کنار. نکته بعدی این که ما در فلسفه عزیزان چون قراره که یک نظام ریاضی درست کنیم و اولین مسئله ریاضیمون، اولین مسئله نظریمون همین مسئله اصالت الوجود یا اصالت الماهیه است، اینها باید بتونن پایه هر کدوم از اینها باید بتونه پایه تمامی مفاهیم عامه و احکام موجود به ما و موجود قرار بگیره. و اگر یکی از احکام موجود به ما و موجود رو اصالت وجود یا اصالت ماهیت نتونست توجیه کنه، معلوم میشه این اصالت به درد نمیخوره. یعنی به قول غربی ها از شما درد نکنه ببخشید زحمت کشیدید، یعنی به قول قضیه باید قدرت توضیح دهندگی کامل داشته باشه. این حرف درستیه. یعنی اگه ما یه منظومه تفکری داشته باشیم، این منظومه تفکری 20 درجهش رو اصالت مایی اساس وجود سوار نشد، اساس وجود خلاص. محاله که این پایه تفکر باشه و منطبق بر واقع باشه، اما نتونه بخشی از واقعیت رو توضیح بده، امکان نداره. پس اینم خودش یه زاویه دیدیه. فردا اگر اصالت الوجود ما اثبات کردیم، رفتیم جلو، حرکت رسمون توضیح بده، علمون رسمون توضیح بده، دردمون نگاه میذاریمش که هر مبدعی دوباره ببینید، دوباره برگردیم ببین از کجا اومدم. گفتم نه سیرمون ریاضیه و الانم اولین مسئله نظری قرار اصالت الوجود یا ماهیت قرار بگیره. این باید بتونه کل بعدو پوشش بده. هر چی ازش بیرون مون، یه اپسیلون هم بیرون بمونه، این نظام غلطه. نه ما با کور عصا کشیم، با علم و اصولی داریم میریم جلو با برهان. اگه این قرار نتونه بقیه خواص واقعیت رو توضیح بده، پس چه مبدع برهانیه؟ از همین جاست که براهین اصالت الوجود هم عزیزان علاقه است. نه بعضی از براهین مستقیم نیستن، رو ماهیت، ماهیت شیفتلیت میکنن، یعنی ماهیت رو در هم میشکنن. بعضی از براهین خود ماهیت رو در هم نمیشکنن، لوازمه به رخ میکشن، میگن ببین ماهیت میتونه اینو اینه اینه توضیح بده، اما من وجود میتونم اینو اینه اینه توضیح بدم. اینم یه جنس برهانه. ارزش ای از برهان اول کمتره، اما بی ارزش نیست. این یکی مثل اجماعه، استقراء میخواد. یعنی اگر ما رفتیم کل 360 درجه منظومه فلسفی رو سیر کردیم و دیدیم همش با وجود سازگار و با ماهیت سازگار نیست، خودش دلیل رو که ما اینکه اگر دیدیم بخشش با وجود سازگار نیست، با ماهیت هم سازگار نیست، باید یه نظامی اختراع کنیم که بتونه سازگاری رو بیا. نه، ملاک تطبیقش قواعدی که تو از منطق ثابت شده، اصلا کار به فلسفه نداره. اینکه میگفتن منطق خادم العلومه، منطق با باید ما در منطق انقدر کار کرده باشیم و به چی دیگه نباید یقین کنیم یقین نکنیم، این تمرین منطقیه. اینکه گفتم تو در مورد منطقی میریم جورتر مطالبی میگیم اینطوریه. من اینا مال منطق رفتی هم به اینجا ندارم، ما باید این رو در منطق مسلح بشیم. نه 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 این نیست، این هم میتونه شریک باشه، اما چیز دیگه، یعنی اون در واقع رسیوری که باید وجود یه آدم نهادینه بشه که این گیرنده‌ای باشه که هرچی پیام و در واقع امواج میاد بتونه اینا رو تبدیل کنه به یه حالتی به نام یقین، این یه دستگاه منطقیه، یه ملکه است که منطق تو آدم اینو میذاره. هیچ چیم غیر منطق و تحت اون مراعات ها تمرین میخواد، ورک بوک میخواد، تمرین میخواد تا آدم بتونه این تمرین رو با خودش انجام بده و الا کار خرابه. این مال منطقه، هم کاری بشه نداره. حالا بریم جلوتر جان. نه مثلا تو ملازمات گفتم من فلسفه این نظر، اون که برهانایی که در فلسفه اسلامی ملازمات و عامه اون معرفت درجه دو به براهینه. یعنی هر برهانی که خونی ما بگیریم ببینیم چجور ملازمات عامه نه ما فعلا نمیخوام معرفت درجه دو بتون بدیم، فعلا الان میخواد خود اساس وجود بشناسیم. بذار اول یه بار خودشو بشناسیم، بعد یه بار برگردیم ببینیم اون قرارا چه شکلی بوده. فعلا اگه هر طور بخوام با هم بحث سر حالا نیازش فعلا حالا فعلا اصالت الوجوده، خود اصالت الوجود. الان ما یه نادره دهری داریم، این بنده خدا واقعا رخ در پرده حجاب کشیده و کسی هم نمیبینه تش. معمولا هم همینجا لطمه ما داریم میخوریم، اسمش اصالت الوجوده. ما الان یه مطلوب داریم تو عالم، اونم اصالت الوجود، میخوایم اینو پیدا کنیم. که بگیم چی هم فعلا نده، من اون آیه که گفتم احترازی بود، گفتم یقین نکردی رو اینا، من کاری نه، من میخوام اساس وجود بفهمم چیه، فقط الان متکفل اینم. اما قول بهتون میدم برهانی کامل اثبات بشه، یعنی مبادی غیر یقینی توش نباشه ان شاء الله الرحمن. ای با من، اما حالا شما یقین میکنید یا نه، برید یه توسل حضرت عباسی بکنید که حضرت عنایت کنه یقینتون هم با این مستقیم بشه، چون ممکنه هم نیاد، یعنی یه حالتی دیگه گاهی اوقات. خب بریم جلوتر آقا. محضر با سعادت شما عارضه. پس گفتم براهینی که اقامه خواهیم کرد دو جوره، برهانی که بایست وجود پوچ کنه یا ماهیت پوچ کنه، برهانی که بیاد بگه آقا این نظام با کدوم میسازه آخرش. فقط کردی؟ خب اینم یه مقدمه، یه نکته. نکته بعدی این که ببینید عزیزان، ما بر اساس این مقدمه‌ای که الان گفتم، بر اساس این مقدمه که بعد از براهین پیمایش پیرامونه، این یادآوری هم بکنم از مدخل. ببینید عزیزان، ما تو مدخل رو شما گفتیم، گفتیم معنای موجوده به ما و موجود تصورن و تصدیقن و معنای محمولات اولیش همه بدیهیه، هم تصورن هم تصدیقن، و روی یکی یکی محمولات تو فصول میکار رو اینو اجرا خواهم کرد که ببینید موجود ذهنی خارجی، هم ذهنی بدیه هم خارجی بدیه، هم تصورن هم تصدیقن. موجود واجب ممکن، هم واجب بدیه هم ممکن بدیه، هم تصور هم تصدیق. موجود جوهر عرض، جوهر بدیه عرض هم بدیه، هم تصور هم و الاخر. همه محمولاتی طوریه. لذا با توجه به این جمله ای که خدمت با سعادت شما عرض کردم، حالا یسح لنا که ان نقول این معنا را. ببینید ما یا عمرامه خوندیم یا عمرامه 360 درجه صفحه اون موجود ما اما کذا و اما کذا، اما کذا اما کذا، اما کذا اما کذا. اگر قراره وجود اصیل باشه، باید توی تابع وجود بریزی. الموجود یعنی وجود، ذهنی خارجی توضیح بده، جوهر عرض توضیح بده، مجرد مادی توضیح بده، ثابت متحرک توضیح بده. اگر قراره که ماهیت بریزی، ماهیت بریزی، نارو باید بتونه توضیح بده. به تعداد همه اینا که توضیح داده بشن دلیل درست میشه، و به تعداد همه اینا که توضیح داده نشن دلیل بر نفی درست میشه. خب حالا با این نگاه، با این نگاه ما در نظام فلسفیمون به قول مرمای مطهرین یه حد واسط داریم. حد واسط اسمش غفلت از اصالت الوجوده. اصالت المایه نیست. اشتباه کرد آن کسی که گفت مشاء اصالت الوجودیه. ما یه فضایی داریم. این فضا حالا تاریخ فلسفه‌شو بگم می‌بینیم اصالت الوجود نیست. و همین که نیست خود به خود رشحات اصالت المعاوی پیدا میکنه، اما اصالت ماهیت هم نیست، چون چیزایی توش میاد که با ماهیت قابل توضیح نیست. این فضا عناصر غیر ماهویش، عناصری که ماهیت توضیحشون نمیتونه بده، همه واسطه در اثباتن برای رسیدن به اصالت وجود. اما از نوع برهان دست دومی که گفتم، آنچه که هست و ماهیت توضیح نمیدهد او را، یعنی ما میستیم میگیم ببین اصالت ماهیتی هم که ماهیتیه، تو دل اصالت ماهیتش که میگه ماهیت تو خارجه فلان چیو نیاز داره که اون ماهوی نیست. ببین ماهیت نمیتونه توضیح بده. این میشه منطق حاکم. مثل ربط. میگیم ببین اگر این میگه من یه ماهیت دارم ربط بینشون دارم، این ربطی که نمیتونه استقلال داشته باشه. هیچ ماهیتی توان توضیح دهندگی ربط رو نداره. پس تو دل اصالت ماهیت وجود نوشته شده. اینجور براهین خوبیشون چیه؟ تو خاک ریزه دشمن منحرف میکنه. یعنی تو دیگه فردا اگر ببین قدرت این برهان برای یک
تفکر تفکر فلسفی ناب یه ارزشو داره. این برهان میگه ببین بزرگوار، اگر با وجود نتونستی ایکس توضیح بدی، اما با ماهیت ولش کن، برو جون بگرد با وجود حلش کن. چرا ماهیت دل خودش نتونست خودش نجات بده به کیف وعال این که اینجا به کارت بیا؟ ماهیت تو دل دوتا ماهیت مرتبط با هم نیاز داشت برفت. ماهیت تو دل مقولات عشق نتونست مفهوم عرض مفهوم حرکت توضیح بده، پس عهدش وخیمه. تو همین الان دست بشورم ماهیت، یعنی شما رو با یه تراکم زنون به وسوق میرسونه این ماهیت به درد رفتی تو فقه ها به درد نمیخوره. اگر مشکلی هست برو با وجود حلش کن. اینو دقت کنید، عمده متفکرینی که یعنی خود ملا صدرا رو اگر حالا قطع نظر از امور شهودی و کشفی که واقعا هم علت تامه رسیدن به وجود و امور کشفی بوده، یعنی هرچی بقیه شه همش کشفه. شما یک عارف پیدا کنید ولو برای آن حال چشمش یه بار باز بشه بعد از حالت ماهیتی بمونه نداره محاله. علمیش علم وصولیش شیخ اشراق توی مطارحات داره، تو تلویحات داره، تو تلویحات میگه که آخه ما خواستات مایتی بودن، یادتونه حکمت رشاق نوشتم اینا چقدر من شاهد تو نفسی فرعی تو انن نفت و ما فوقها انیات و محضر حقائق و صرف لا ماهیت لا اصل و ابدا. یعنی دیگه سلوات چه الان میگم نکاتو از پس ما اگر نگاه تفکری داشته باشیم، مثلا اینو میگفتم، اگر با قطع نظر از اون نگاه شهودی بیایم تو فضای فلسفه، میبینیم کسانی که دوره گذر دارن از اساطیر ماهیه و اساطیر وجود همین پیمایش تراکم زنونی رو داشتن پیش خودشون، هی میاد استقراء میکنه امور عامه رو بدیهیاتو میبینه این نمیشه اینم نمیشه اینم نمیشه اینم نمیشه، پس چه اساطیر ماهیتی که نمیتونه اینا رو توضیح بده، پس چیکار کنیم؟ اینم یه نکته. از فلسفه نکته بعدو میگم سریالی به نکته قبلا متصله. رفقا مشکل اساطیر وجود علم اصولیه، مشکل اساطیر وجود علم اصولی حقیرمون میکنه، علم اصولی کمرمونه میبره. ما باید مشکل چه حل کنیم؟ علم اصولی قالب میبینه، قالب یعنی ماهیت. تو هیچی بدون علم اصولی نمیبینی، هیچی بدون قالب نمیبینی. ما تمام زندگیمون خود ارضایی علمیه با مفاهیمه، همه مفاهیم قالبه، قالب ماهیته. لذا حق کنه ان نقول که ما وجود نمییابیم. حالا اینو چه کار باید بکنیم؟ لذا مبدأ تصدیقی ورود عرفان نظری ای بود پیش خود عرفا، اونا هم گفتن آقا لیس للبرهان لیس من شأن البرهان الا التعیید، برهان یه معیده. نه نمیتونستن، یعنی قبول کرده بودن که ما تا تو برهانی آقای مطهری رحمت الله علیه از شیخ اشراق نقل میکنه توی وجوب و امکان اصول فلسفه جلد 3 میگه که تو مقدمه ضرورت و امکان، میگه شیخ اشراق تو مقدمه ضرورت و امکان میگه شیخ اشراق میگفت که ببین من دیدم وجودو و نمیتونم انکارش کنم، حواسا رو بدید به من تو رو خدا، من وجود دیدم نمیتونم انکارش کنم، شاهد تو ان النفس ما فوقا انیات محض. تمام. اما تو فضا علم حصولی چی؟ وجود مسابقه با وجوبه، وجوب مسابقه با وحدته، پس وجود مسابقه با وحدته. اینه نمیشه امکار کرد. وجود مسابقه با وجوبه، وجوب مسابقه با وحدته. اگر من اصیل و وجود بدونم باید کسرت انکار کنم، باید وحدت شخصی بشه. راه ندارم. گوه غلطی نمیشه فهمش کن. عطاشو به لقاش ببخش. خب کسرت نمیشه انکار کنم. یعنی ببین داره از کدوم مدل برهان استفاده میکنه؟ لوازه میگه نه کسرته که بدیهی قابل توضیح با وجود نیست، فکومیت قصه لنگه. رفقا من اینایی که دارم میگن مقدمات من در آورده تو کتابا اینطور مقدمه نمیشنن، اما دارم یه طوری ذهنتون رو آنکارد شده میبندم که بعدا حرفای دیگران رو بتونیم هر چیز از جا خودش بچینیم. ای شلوغ بازار یه بار خارج بشیم. خب حالا بریم جلوتر. امام علی الله مقام شریف، امام یه چی که از امام بگم، امام فلسفه بلده و میفهمه اما از فلسفه بدش میاد. امام عارفه، امام فیلسوف مصطلح نیست. با نه که فلسفه نمیفهمه و فیلسوف نیست، آخر فلسفه رو میفهمه میگه به درد نمیخوره، بلش کن. میگه ذوق فلسفی ذوق متوسطه، ذوق تعبیر امام ها، ذوق راقی ذوق عرفان. میگه اگر کسی دستگاه شخصیتی و فکریش خدا برای فهم معارف عرفانی خلق نکره به فلسفه بخونه. تعبیرش هم اینه، میگه ذوق، تعبیر امام اینه، میگه بعضی ذوق و قریحشون را نمیده به عرفان، نمیفهمه نمیشه. ببین امام با کجا حلش کرده برای خودش؟ میگه با ذوق با حلش. بعد حالا همین امام تو این قله که من برای این جمله امام شاهد براتون میارم از تو چهل حدیث، شاهد براتون میارم از سر الصلاة، شاهد از مصباح الهدایه، جاهای متعدد امام این مطلبه میگه. حتی تو تقریرات فلسفی آقای عبدالغنی اردبیل علی الله مقامه الشریف که میگن نه تقریرات، نه خب تقریرات، میگه الان ما تقریرات میرزای عراقی نمیخونیم، میرزای ناینی، تقریرات تقریرات اینا حرفای امام هم توشه، تطبیقش بدی با سایر کتبش معلوم میشه کتاب ارزشمندی، علیکی عیب میذارن، کتاب ارزشمندی واقعا تقریر فلسفی امام، 80% هم با عرفانیات مسائل حل میکنه امام اونجا، نه با فلسفه. اصلا موضع امام در مقابل فلاسفه اونجا میشه دید، خروش امامو بفرسته امام اونجا تو این نگاه امام. و توی محضر با سعادت شما عارضم یک پاورقی داره در شرح در مصباح الانس، مصباح الانس کتاب حالا در حوزه های کسایی که عرفان نظری میخونن برای علم کتاب سومه، در کتاب در کسایی که عرفان نظری میخونن برای عمل کتاب دومه، مصباح الانس علامه ابن فناری. اول تمهید میخونن شرح ابن ترکه و قواعد توحید ابو حامد، بعد اونایی که اهل نظریاتن یه فصوص میخونن، شرح فصوص قیصری میخونن، بعد میرن مصباح العز به اونها کتاب سوم، بعدش هم که میان میرن توی مطالب دیگه. اما اونایی که اهل عملیاتن بیشتر اول مصباح، بعد تمهید القواعد مصباح العز میخونن دیگه، این دو تا رو میذارن کنار، میان میرن سراغ شرح خصوص دیگه، هم ولش نمی کنن. امام رو مصباح الانس حاشیه ای داره، امام رو مصباح الانس حاشیه ای داره، یکی از اون حواشی مال اصالت و وجوده. بعد امام اونجا اینه میگه، عزیزان عنایت کنید باز ببینید قصه رو. امام میگه اگر بخوایم حصولی حرف بزنیم و علمی حرف بزنیم، نمیم شنیدید این جمله رو که بعد یه زمانی رایج بود، زمانی که ما درس میخوندیم، خیلی نه الان که درس نمیخوندیم، موقع که درس میخوندیم معروف بود، میگفتن که امام قائل به اصالت الماهیت، این جمله معروف بود بین الاساتید، نه شما به گوش نو علا خورده یا نه، اون موقع میگفتن امام قائل به اصالت الماهیت، باز دلیلش همین پاورقیت. امام رحمت الله علیه اونجا میگه که ما برای اینکه جمع کنیم، تعبیر امام اینه، و به هذا جمعنا بین مقالات الحکماء الشامخین و العرفاء الالهیین، و به هذا جمعنا چی؟ امام میگه ما برای اینکه جمع کنیم بین این دوتا باید قائل بشیم به این که اصالت با وجوده اما جهل به ماهیت خورده، اصالت با وجوده اما جهل به ماهیت خورده. حالا ما انشاءالله به جعل رسیم یه تحقیق میکنیم، جعل به ماهیت خورده نمیشه همون فرد حرف مثلا دوانی لابن و تامه، یک چیزایی طوری جلب ماهیت خورده. امام میگه اگر نگیم جلب ماهیت خورده نمیتونیم کثرت رو اثبات کنیم. میگه پس ما میگیم جلب ماهیت خورده که کثرت اثبات بشه و به هذا جمعنا بین مقالت العرفاء الهیین و الحکماء الشامخین. یه قصیه اصالت الوجود قصیه بغرنجیه عزیزان. من از یه نقطه نظر دیگه اومدم ها، حالا تا برسیم به حرفای آقای فیاضی و این مطالب جدید. ما باید بتونیم اگر میگیم اصالت با وجوده، هم موضوع موجود به ما و موجود رو وجود کنیم، هم تمام محمولاتش رو وجودی کنیم و باید با همه او بدیهاتونم بسازه. الموجود به ما و موجود، اما واجبون اما ممکن، اما جردون اما مادی، اما جوهرون اما عرب، اما ذهنی اما خارجی، اما فی نفسه اما فی غیره، همه باید با اساس وجود توضیح داده بشه. و اگر ماهیت، همه اینا باید با ماهیت توضیح داده بشن. تمام شد. بریم سراغ گام مقدمه بعدی. عرض کنم به محضر شما مرحوم علامه سعی میکنه
چه؟
سؤال اصالت، تو خدا دقت کنیم، سؤال اصالت الوجود رو، سؤال اصالت الوجود رو با یه زایش از گذشته تولید کنه. سؤال اصالت الوجود تردید طرفینیه، اصالت با وجود است یا ماهیت، ولا سؤال سلمون. علامه سعی میکنه این سؤال رو با زایش از گذشته تولید کنه. اگر این سؤال با زایش از گذشته تولید بشه، جا برای مسلک سوم باقی نمیدونم. این کار تو نهایی انجام شده. خود سؤال اصالت الوجود با زایش از گذشته تولید بشه، دیگه جا برای سؤال، برای مسلک سوم باقی نمیدونم. یعنی هم مسلک سوم مثل آقای فیاضی باطل خواهد شد، هم از این طرف فردا اگر وجود یا ماهیت مشکل حل نکرد دیگه باید توسط کنیم، چون دیگه راهی هم غیر از این تا وجود نداره، چون بازاکش تولی شده را بسته. باید یکی ایدوتا قصه رو حل کنه دیگه تا آخر. علامه مدعی هست که بر اساس گذشته بدیهیاتمون اولین گامی که به وجود می آید اینه، در یک حل بسیطه، دارم تیتر مدعا رو میگم تا بعد شروع کنیم تحقیق کردنش، در سیر ریاضیمون از بدیهیات که یه پا بذاریم جلوتر، اولین سوالی که پیش میاد اینه که در یک حل بسیطه موضوع واقعیت داره و محمول ازش گرفته میشه، یا محمول واقعیت داره و موضوع ازش گرفته میشه. علامه میگه این سوال اصالت الوجوده، و چون هیچ، پر خدا دقت کنید، چون هیچ مفهوم دیگری در اداد موضوع و محمول حل بسیطه در اولین اخبار ما از واقعیت شی وجود نداره، توهم اصالت هیچ مفهوم دیگه ای وسط نمیره، امکان نداره هیچ مفهوم دیگه شرکت کنه. دوباره، چون در رتبه اخذ حل بسیطه هیچ گزاره دیگری کنار حل بسیطه در اخبار از شی قرار نمیگیره. حل بسیطه چیه؟ همون بدیه اولیمون، علم حسیمون و بچه ها. چون هیچ مفهوم دیگری در کنار حل بسیطه، من دارم حرفامو اول مدعاها رو محکم و بیپروا و اوریان میگم، بعد میخوام ببرمشون تو چلنج با دیگران که خوب گم نشه قواعد اساسیمون. چون در اخبار اولیمون از گزاره خارجی، از پدیده خارجی، اولین گزارهی که ما باش مواجه شدیم چی بود؟ هازا موجودون، الانسانو موجودون، زیدون موجودون، اینا بود دیگه. چون هیچ اخبار دیگری در کنار این حل بسیط قرار، هیچ مفهوم سومی در کنار این دوتا مفاهیم نداریم. ایگام اول، پس اصلا لا یقاس به هذین المفهومین مفهومون، به این دوتا مفهومی که حل بسیط رو دارن تشکیل میدن، هیچ مفهوم سومی نمیتونه کنار اینا بشینه، چون هیچ مفهوم سومی تو این حل بسیطه اخبار از پدیده قرار نمیگیره. پس هر پدیده‌ایو ما تو بدیهی اولیمون میگیم هازا موجودون، یا میگیم الانسانو موجودون، یا اینطور داریم برخورد میکنیم با قصه، پس ما فقط با این دوتا باید کار کنیم، نه با سوم. توضیح میدم عرضم تمامش، توضیح میدم. بله میتونم. چشم. این تا اینجا تمام. حالا نکته بعدی و چون واقعیت خارج وحدت داره و این دوئیت داره، یکیش مطابقه با واقع، یعنی به حضاء واقع، نه مطابق، کلمه مطابق غلط بود، به حضاء واقع، نه مطابق صفت گزاره است، آخه صفت تصدیقه، غلط اینجا به کار بردنش، دهنم پرید، اشتباه کردم، تسامحه. چقدر فهمودید؟ چون حالا پس آقا من الان چی گفتم؟ گام اول گفتم ما چون یه حل بسیط پدیده واقعی میگیریم، دو مفهوم بیشتر نداریم، لذا یک مفهوم سومی کنار این دوتا نمیشینه. اگه بشینه انکار بدی اولیمون کردیم ها، یعنی با اونی که شروع کردیم کار نمیکنیم. نه ما ابتدا با حل بسیط اومدیم، یادمون نره دیگه، ما با الانسان موجودون یا هازا موجودون اومدیم جلو، درست آقا؟ چون با هیچ مفهوم دیگه تو اون اخبار کار نکردیم، رو دوش اون اخباری که بدیهی اولیه، صحیحه، معصومه، میخوایم اولین تحلیلمون انجام بدیم. تو اولین تحلیل غیر از اون هیچی وجود نداره. پر رسول مارمون همون دو مفهومه، ولا صالح، یک و دو. حالا از و چون واقعیت خارج یکی بیش نیست، پس یکی از اینا به حضاء اونه، دیگری با واسطه است، با واسطه یکیه، لذا یا اصالت با اینه یا اصالت با اینه. نگفتیم از کجا؟ نمیدونم، هنوز نمیدونم، من دارم از صفر بدیهی اولی مون شروع میکنم. یه از کجا؟ یه سوال خیلی خوبه، باید سر جاش. هنوز رأس المال فلسفیمون به حدی که جواب این سوالو بده نرسیده، اما این جواب انکار بدی اولیمون که نمی کنه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ یعنی ما هنوز قدرت کیفی، قدرت تحلیل ذهن و کیفیت حصول مفاهیم رو پیدا نکردیم، اما خب یه بدی اولی داریم. بدی اولیمونم هر انسانی چشش باز کنه یه حل بسیطه میتازه، در هست، دیوار هست، فرس هست، انسان هست، قرد هست، شجر هست، حجر هست، همش حل بسیطه. حالا توضیح میدم، مدعا رو بزنم برم تا آخر، تو تحقیقش برمیگردم. خواهد اینه که اول سیر رو تمام بکنم، به صریح القول بی تهافت یه بار بگمش، یه پرزنت اولیه داشته باشیم تو عمیقش کنیم. من چون معمولا عبارتهای آیتواتوائی رو حتی رفقای خودیم هم دیدم، یه جاهای انگار زود میپرن ازش، قایم میشه. نه نه، این باید من صاف دارم میگمش، آقا حل شد، شد، نشدم، خلا شد. حالا خیلی آقا گفتن نمیشه، این هم نشد، اما حداقل بدونیم چی میخواد بگه آقای طباطبایی. و من اینو باید تو عبارتم بهتون نشون بدم ها، اینجا چون بدایه نیست من بخوام مفهوم سازی کنم، نهایت میخوام نظر آقای طباطبایی بگم، یعنی تو سازمان آقای طباطبایی دارم حرف میزنم، الزاما دنبال مفهوم سازی نیستم. پس آقای طباطبایی میگه ما تو ابتدا با اولین واقع، با اولین گزاره‌ای که با واقع کار کردیم و رئالیسم افراطی داشتیم، اینجا یه حل بسیطه بود، حل بسیطه دو مفهوم داشت، این دو مفهوم ثالثی کنار اینا نمیشینه. حالا از بین این دو تا هم چون واقع یکی بیشتر نبود، پس یکی به حضاء واقع، یکی رو دوش او یکیه، تمام شد. این میشه سؤال اصالت الوجود، یا وجود اصیله یا ماهیت. یعنی یا این به حضاء واقع یا او یکی به حضاء واقع، محال دیگه چیز دیگه وجود داشته باشه. من بعدا میام سراغ تحلیل های فیاضی ها، این دارم سیرای طباطبایی رو میگم، اینا رو به نیت ردای فیاضی نمیگم، دارم حرفای مرحوم علامه رو حلی میگم. تمام شد آقا؟ خب حالا آی طباطبایی خدمتتون عارضم، شما زیادت الوجود علی الماهیه رو حذف کردی؟ میگم نه، فصلش رو حذف کردم، اما خودش رو الان اول اصالت الوجود میارم، همون براهینی هم که برای زیادت الوجود علی الماهیه گفتن میگم. البته زیادت الوجود علی الماهیه یعنی تفکیک بین موضوع و محمول در حل بسیطه، یه امر بدیهیه، اما اگر کسی هم بدیهی نمیدونه تش همون براهین قبلی براش تکرار میکنیم. عبارت چه بخونیم یه تیکر که بلدیم با هم یکم تو عبارتم بریم جلوتر، منم خیالم راحت بشه که این نشونتون دادم تو حرف علامه، سوال تولید کردم و نه بیشتر. بسم الله الرحمن الرحیم، الوجود هو الاصيل دون الماهی، علامه نظر خودشو گفت، چون دیگه کتاب خودشه دیگه، در نظر خودشه. میگم واقعیت وجود میگم حواسم به تاس همین یه تیکه گفتم رو عبارت تطبیق بدم. بس انه هو الحقيقه، اي ان الوجود هو الحقيقه العينيه. مثلا برای فردا بشکن صل علی محمد و آل محمد. حرف آقای ابراهیمی درست، اول من باید اینم توضیح بدم که دیگه تمام بشه، دوباره نخوام بخونم حرفتون درست نداری.